اینا از برادران ما نیستن، مگر مسلمون نیستن؟ خب ما انتظاری از این جامعه بین الملل به اون معنای عام کلمه نداریم، اما به معنای خاص کلمه این کشورهای اسلامی که میتونن ورود پیدا کنن. من راهکارم این است، اولین موضوع، یک خبرهایی را من شنیدم، حالا صحت و سقمش رو خب باید این مقدار بررسی بشه، که ترکیه وارد شده یک سری از قراردادهایی را که با اسرائیل داشته معلق کرده. خب این بسیار کار اساسی هست در جهت اون موردی که آقای دکتر فرمودن که عدم مشروعیت رژیم قاسب را ما در عیان کنیم در جامعه بین الملل. این قراردادهای پنهانی و آشکاری که بین کشورهای اسلامی با این رژیم قاسب هست، اینا باید یا فسخ بشن یا معلق بشن. اینها هستش که تاثیرپذیری به نظر من بیشتری از این محاکم بین المللی کیفری یا مثلا قطعنامه‌هایی که بخواد صادر بشه و نمادین باشه و خاصیتی برای حفظ جان و سلامت غزه‌ای داشته باشه، من چیزی نمی‌بینم.
بله. بسیار عالی آقای دکتر رحمانی، خیلی متشکرم از توضیحاتون. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم و باهاتون خداحافظی می‌کنم.
محبت دارید، خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با آقای دکتر مهدی رحمانی، کارشناس مسائل حقوقی. آقای دکتر خمسه، شما ظاهراً توضیح داشتید، مداخله من شما است.
خواهش می‌کنم. نه، در رابطه با ضمانت اجرایی که برادر عزیزمون فرمودن، ضمن اینکه تایید می‌کنم، من این مطالب ایشون رو قبول دارم که متاسفانه نهادهای بین‌المللی شده ابزاری در دست کشورهای قدرتمند و زورمند و اونها دارن با این ابزار به اصطلاح بازی می‌کنن، ولی میخوام بگم که ما انقدرها هم نبایستی از این روش ها مایوس باشیم. اگر ما به سوابق این دیوان کیفری بین المللی به اصطلاح توجه کنیم، میبینیم احکامی هم در این کشور به اصطلاح دادگاه ها صادر شده که بالاخره با وجود پشتیبانی تمامی این ابرقدرت ها این کار پیش رفته. نمونهش به اصطلاح اون فرمانده و رئیس دولت صربستان بود که موقعی که اینها جنایاتشون از حد گذشت دیگه، کشورهای و این پرونده در دیوان کیفری بین المللی مطرح شد، کشورهای غربی که قبلا حمایتشون میکردن، ببینید اونها میخواستن یک دولت اسلامی در اروپا به نام کوزوو تشکیل نشه، اینها رو فرستادن قتل عام کردن. خب اون نتیجهشون رو گرفتن، بعدش که نتیجهشون رو گرفتن این مهرها شد مهرهای سوخته. اومدن چیکار کردن؟ اومدن به اصطلاح همین رو محکومش کردن، یعنی دیگه دیگه نتونستن از نظر حیثیت بین المللی بیان از اینها دفاع کنن. بنابراین این افراد در دیوان کیفری بین المللی محکوم شدن. رئیس جمهور به اصطلاح میانمار خانم سوچی که اومدن بهش جایزه صلح نوبل دادن، ولی موقعی که اون جنایات رو کرد دیگه دیدن نمیتونن. موقعی که دیدن نمیتونن، البته اونا یه مقاصدی رسیدن، نذاشتن اون مسلمان ها اونجا شکل بگیرن، درسته؟ ولی بعدن اینها شدن مهره سوخته و این مهره های سوخته به پای محاکمه کشتن، الان تو زندانه، البته زندان خودشون. ولی ببینید، ما از این ابزارها باید استفاده کنیم. نمیتونیم بگیم که چون اینها قدرتمندن، اینها ما یا بایستی عدم کارایی اینها رو به دنیا اثبات کنیم و نتونیم اونها نتونن دیگه از این ابزارها بر علیه خود ما استفاده کنن، یا اینکه بالاخره از این ابزارها استفاده کنیم. دوست عزیزمون میفرمایند که ضمانت اجرایی، فرض کنید رفتیم تو دیوان کیفری بین المللی تر دعوا کردیم، حکمم گرفتیم، ضمانت اجراش چیه؟ ضمانت اجراش این هستش که 123 کشور عضو این دیوان هستن، اساسنامه‌شو امضا کردن، ملزم شدن به اجرای احکام اون. 1. بنابراین توی این کشورها این به اصطلاح احکام قابل اجراست. دو، حالا میگیم فرض کنین ما رئیس جمهور آمریکا رو اومدیم اونجا محکوم کردیم، خب رئیس جمهور آمریکا نمیره تو این کشورها، خب کسی نمیتونه بره توی آمریکا. میگیم نه، بذارید همون آمریکا بشه زندان روباز بزرگ این امثال این ترامپ و بایدن و امثال هم، همینقدر نتونن پاشون رو از این کشور بذارن بیرون با ترس اینکه مبادا تو این کشورها از طریق پلیس بین الملل یا تو این کشورها دستگیر بشن، خود این کم به اصطلاح دست
مورد نیست،
چیزی نیست،
بله مورد کمی نیست،
مورد کمی نیست. سوم این که ببینید، خانومی هست به نام خانم می الخنسا، ایشون لبنانی، اومده رفته در همین دادگاه های بین الملل ارزم و دوش یه حکمی گرفته بود علیه آریل شارون و فرمانده به اصطلاح اون صبرا و شتیلا که اون جنایت رو انجام دادن. ببینید این حکم رو گرفتن، حالا نذاشتن اجرا بشه، ولی به شما بگم هواپیما انگلیس، شما میدونید که به اصطلاح پدرخوانده و مادرخوانده همه این جنایتکاراست، هواپیمای اینشون رفته توی لندن نشسته، این خانم خنسا اومدن اونجا توی فرودگاه با دیگران، حکمشون هم دستشونه. من الان به اصطلاح یه خورده شک دارم خود آریل شارون بود یا اون فرماندهشون بود. ایشون جرأت نکرد تو کشور حامی خودش از هواپیما پیاده بشه. وزیر خارجه انگلیس اومد تو هواپیما، اینا مذاکرهشون کردن، رفت، این بلند شد رفت. ببخشید این کم دست آوردیه؟ خانم دکتر کم دست آوردیه؟ یک زن شیرزن بلند شد رفت تنهایی تو این دادگاه جنگید و یه حکم گرفت. اجرا نمی کنن کشورها، ولی همینقدر که اینا رو ببخشید.
محدود بکنید،
ببخشید، معذرت میخوام، تو فارسی یه ضرب المثلی هست میگن سگو چه بزنی چه بترسونی، چه بزنی چه بترسونیش، ترسوندنش. و این بزرگترین افتخار این خانومه، بزرگترین افتخار. خب کشورهای اسلامی چرا نتونن از این کارا بکنن؟
خب برای هم افزایی باید چیکار کرد؟
برای همه افزایی ببینید،
نه فقط دولت ها،
نه 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 نه،
اتحاد جمعی کشورهای اسلامی احتیاج داریم.
خب چطور باید به این اتحاد برسیم؟ چون واقعا این بیتاروف دیگه،
مردمی
آها همین رو میخوام بگم، نهادهای مردمی دیگه.
طرح شکایت در این دادگاه ها از طریق مردم قابل، من میخوام یک کمکی از شما بگیرم حالا که شما دنبال راه حل هستید. ما یک کارزار یا یک تومار دیجیتالی شروع کردیم در دبیرخانه کنفرانس بین المللی حمایت از مردم فلسطین. قرار این در ایران از فردا کلید بخوره انشالله، در کشورهای به اصطلاح هم دیگر هم مثل هند و پاکستان و مالزی و ارزم بزرگشون لبنان و کشورهای اسلامی این برنامه، چون حالا این برنامه ایرانیه، امضای دیجیتال، افراد با به اصطلاح موبایلشون کامپیوترشون برن داخل این، فقط بگن که ما با به اصطلاح محاکمه اینها در دیوان کیفری برن، ما خواستار محاکمه اینها در دیوان بین المللی هستیم، چون در اساسنامه دیوان این پیش بینی شده. غیر از انجیو ها میگن رویکرد مردمی، اگر مردم واقعا خواستن اونها موظف به رستگی هستن. خب ما این خواست مردم رو چطور میتونیم نشون بدیم؟ ما اگر تو ایران به امید خدا بتونیم مثلا با یک به اصطلاح تارگت یا هدف 10 میلیونی 10 میلیون امضا جمع کنیم. ببینید این امضاها رو شما دست کم نگیرید، گوگل اومد توی سایت خودش یه خلیج عربی گفت، یه شروع کردن یک کارزار مردمی، یه پویش، موقعی که زیاد شد عقب نشینی کرد، برداشت اینو از روی چیزی سایت خودش. ببینید ما می توانیم همین دیوان کیفری بین المللی رو، دولت ها رو نمیخوایم که وابستن، با این پویش مردمی وادار کنیم به این رسیدگی. این اگر رادیو تلویزیون این حمایت رو بکنه و مرتب این سایت رو و نشونی اینترنتی رو به مردم اعلام کنه، مردم بیان، فقط یک کلیک هستش توی این سایت که بگن ما خواستار این محاکمه هستیم. همین کار رو در به اصطلاح هند و پاکستان، میگم هند و پاکستان مسلمان کم نداره، حالا غیر مسلموناشون هم میخوان. و اگر ما
مسلمان و غیر مسلمان
آره، و اگر ما بتونیم این پویش رو ایجاد بکنیم، دیوان ملزم میشه به رسیدگی. این که ضمانت اجرایش چی هست اون یه چیز دیگه است. همونی که گفتم کمترین اثرش اینه که یه زندانی روباز برای خود این رئیس جمهور آمریکا و دیگران ایجاد کنیم توی کشور خودشون.
بسیار خانم دکتر بفرمایید.
متشکرم. منم با صحبت‌هایشون موافقم و همین فکر می‌کنم که ما نیاز امروز به یه اتحاد جهانی داریم، هم اتحاد جهانی مردمی. واقعا الان فقط مسلمان‌ها نیستن که به این واقعی نسل کشی اعتراض دارن، الان همه ادیان و همه مردم در همه جای دنیا دارن این اعتراض خودشون رو اعلام میکنن. ولی در جهان اسلام واقعا اگه این اتحاد مردمی به وجود بیاد که NGO ها این کار رو انجام بدن، و یه چیز دیگه که همین که ایشون فرمودن، این بی‌اعتبار کردن اسرائیل در سازمان‌های بین‌المللی، چون می‌دونید که ما سازمان‌های بین‌المللی زیادی داریم، حالا بیشتر همین ICC و ICJ هست که خیلی مشخص، سازمان بین‌المللی کیفری و همینطور سازمان بین‌المللی، بله، دیوان بین‌المللی دادگستری. اما ما سازمان‌های بین‌المللی زیادی داریم که عضویت اسرائیل رو در اون می‌تونیم معلق کنیم از طریق همین NGO ها و همبستگی جهانی میتونیم به این نتیجه برسیم.
تو اساسنامه این حالا دیوان کیفری بین‌المللی آیا میتواند یک NGO اونجا شکایت بکنه؟
بله.
بله. بله، حتی افراد هم میتونن این کارو بکنن.
بله.
اول باید در دادگاه‌های داخلی خودشون این کارو انجام بدن و از طریق این پیگیری کنن در سازمان‌های بین‌المللی.
پس این شدنیست.
بله، حتما.
چون دیگه الان محسش من دیدم که از طریق تلویزیون دیدم که در خود امریکا هم جلوی کاخ سفید،
بله،
رفتن جمع خیلی زیادی، هزاران نفر آدم رفته بودن اونجا و حمایت داشتن میکنن دیگه.
بله، بحث دیگه این مسلمان و غیر مسلمان
و مسیحی
نیست.
و یهودی و نمیدونم اصلا بحث، بله، انسانیت. الان همین الان خبری اومد که یکی از بیمارستان قدس ظاهرا شهر غزه را الان مورد اصابت قرار دادن هواپیمای رژیم صهیونیستی. خب این دیگه بحث انسانیه، اصلا بحث دیگه چیز نیست، بحث دینی نیست، بحث مذهبی نیست، اصلا بحث انسانه.
اصلا ببینید ما موضوعی هستش که این قوانین بین المللی رو که بالاخره یک زحمت‌های کشته شده، اینها تبدیل به قانون شده. ببینید منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، اینها چندین و چند سال خود این آمریکا مانع از این بود که این اساسنامه تصویب بشه. متوجه هستین؟ حالا من وقت شما اجازه نمیده،
ما دیگه تمام اثر ما 30 ثانیه دیم شد،
اجازه نمیده. ولی موقعی که ما در این منشور داریم کسی که اعلام کنه که ما احدی رو زنده نمیذاریم، فقط اعلام کنه، این عنوان جنایت جنگی داره. کسی که بگه ما به اصطلاح بیمارستان ها و اینا حمله می کنیم، کسی که کوچه، اینایی که میگم متن
سریع
قانون ها، متن سریع کنوانسیون هاست که وادار به کوچه بین المللی بکنه که اینا علنن دارن میگن اینا این بیمارستان قبلی رو منکر شدن، ولی الان نه اعلام کردن اصلا.
بله. بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم از حضور هر دو مهمان محترممون.
من یک نکته کوتاه دارم،
تمام هست وقت من، عذرخواهی میکنم چون برنامه های بعدی شبکه رادیو گفتگو هم ادامه داره. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم، تا برنامه بعد خداحافظ. همین دارم
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو آمریکا بدون رتوش تقدیم به شما میشه.
اگر از بیرون به آمریکا نگاه کنیم، کشوری می‌بینیم با مردمانی که در رفاه و آسایش زندگی می‌کنند، در حالی که در درون جامعه ایالات متحده به گونه دیگری است. اقتصاد آمریکا با نظام بردهداری و تحمیل رنج و مشقت بر بردگان روی پای خود ایستاده و پیشرفت کرده است. در جریان توسعه آمریکا میلیون‌ها سیاه‌پوست از سرزمین‌های آفریقایی رو بوده و به عنوان برده به این کشور منتقل شدند. سیاهان آفریقایی پس از انتقال به آمریکا در حراجی‌ها به فروش می‌رسیدند. این بردگان در کشتزارها و معادن آمریکا در بدترین شرایط ممکن به کار گرفته می‌شدند و اربابان آنها صاحب اختیار زندگی و مالک خانواده و اموال آنها بودند. تجارت بین المللی برده در سال 1808 میلادی ممنوع اعلام شد، ولی تجارت داخلی برده در آمریکا همچنان ادامه یافت. جمعیت برده ها در ایالات متحده تا پیش از ممنوعیت بردهداری به 4 میلیون نفر رسید. در سال 1860 نزدیک به 400 هزار خانواده آمریکایی در خانه های خود برده داشتند. در سال 1865 پس از جنگ‌های داخلی ایالات متحده با متمم 13 قانون اساسی، بردهداری به صورت رسمی غیرقانونی اعلام شد. تا یک قرن بعد میلیون‌ها سیاه‌پوست آمریکایی در فقر و تنگدستی گرفتار بودند. بسیاری از کارفرمایان علاقه‌ای به استفاده از سیاهان نداشتند. وضعیت تحصیلی و آموزشی سیاهان نیز بسیار اسفناک بود. بعد از لغو بردهداری، سیاه‌پوستان از قدرت مالی تأمین مخارج تحصیل کودکان خود بی‌بهره بودند. سیاه‌پوستانی که امکان تحصیل در مدارس را پیدا می‌کردند، در مدرسه‌های مخصوص و جدا از سفیدپوستان درس می‌خواندند. سفیدپوستان متعصبی که با لغو قانون بردهداری خود را با سیاهان یکسان می‌دیدند، با تشکیل جوخه‌های مرگ و غارت اموال ناچیز سیاه‌پوستان، آنان را به شکلی دلخراش به قتل می‌رساندند. سفیدپوستان متعصب سیاهان را قطعه قطعه می‌کردند و یا زنده زنده در آتش می‌سوزاندند. این اقدامات ضد انسانی با بی‌تفاوتی حکومت فدرال، پلیس و دستگاه قضایی ایالات متحده همراه بود. حضور گسترده سیاه‌پوستان در جنگ جهانی دوم موقعیت این گروه نژادی را در تحولات داخلی آمریکا تغییر داد. اولین گام برای ارتقای موقعیت اجتماعی آنان با ادغام واحدهای نظامی سیاه‌پوستان در دیگر واحدهای ارتش آمریکا در سال 1945 صورت گرفت. این وجود سیاهان در بسیاری از ایالت‌های آمریکا همچنان از ورود به اماکن مخصوص سفیدپوستان محروم بودند. حتی در برخی از شهرهای جنوب سیاه‌پوستان حق نداشتند در اتوبوس‌های عمومی بر روی صندلی مخصوص سفیدپوستان بنشینند. پس از اعتراضات گسترده سیاه‌پوستان نهایتاً در سال 1960 با تلاش و کوشش مارتین لوتر کینگ قانون حقوق مدنی با هدف رفع تبعیض نژادی به تصویب رسید. در جامعه امروز ایالات متحده رنگین پوستان از نظر قانونی حقی مساوی با سفید پوستان دارند. با این حال جامعه آمریکا شرایطی نابرابر برای اقلیت‌های نژادی به وجود آورده است. سیاه پوستان به عنوان بزرگترین اقلیت نژادی ایالات متحده 13% و لاتین تباران 12% از جمعیت آمریکا را تشکیل می‌دهند، ولی 58% از زندانیان آمریکایی به این دو اقلیت تعلق دارند. گفته می‌شود با ادامه روند کنونی از هر سه نوزاد سیاه پوستی که در آمریکا متولد می‌شود، یک نفر زندان را تجربه خواهد کرد. رفتار پلیس ایالات متحده علیه سیاه‌پوستان یکی دیگر از نشانه‌های بارز تبعیض نژادی در آمریکا است. برخوردهای خشن و وحشیانه آمریکا با سیاه‌پوستان در سال‌های اخیر جنبش‌های متعددی را علیه خشونت پلیس به وجود آورده است. تحقیقات روزنامه واشنگتن پست نشان می‌دهد 1/3 قربانیان غیر مسلح پلیس آمریکا سیاه‌پوست هستند. تبعیض علیه سیاه‌پوستان در دستگاه قضایی ایالات متحده نیز رخنه کرده است. آمارها نشان می‌دهد نوجوانان سیاه‌پوست 18 برابر بیشتر از نوجوانان سفیدپوست در دادگاه‌های ایالات متحده محکوم می‌شوند. رنگ پوست در نوع مجازات در نظر گرفته شده برای مجرمان نیز مؤثر است. با وجود آنکه اجداد سیاه‌پوستان امروزی چرخه اقتصاد آمریکا را به حرکت درآورده‌اند، در حال حاضر 26% از جمعیت این اقلیت نژادی در فقر زندگی می‌کنند. آنطور که آمار وزارت مسکن ایالات متحده نشان می‌دهد، در سال 2015 40.4% از بی‌خانمان‌های آمریکایی سیاه‌پوست بودند. اختلاف سطح زندگی سیاه‌پوستان و سفیدپوستان به شدت در حال افزایش است. به نحوی که در ربع قرن گذشته اختلاف متوسط درآمد خانواده‌های سفیدپوست و خانواده‌های سیاه‌پوست 3 برابر شده است. صاحبان مشاغل آمریکا هم تمایل کمتری به استخدام سیاه‌پوستان نشان می‌دهند. به همین دلیل نرخ بیکاری سیاه‌پوستان بیش از سفیدپوستان است. سیاهان آمریکایی به نسبت سفیدپوستان از خدمات بهداشتی و درمانی کمتری برخوردارند و شاخص امید به زندگی در بین آنان کمتر از سفیدپوستان است. تفاوت در برخورداری از امکانات بهداشتی باعث شده به ازای هر 1000 تولد نوزادان سیاه‌پوست 11.1% مرگ رخ دهد، در صورتی که این میزان برای سفیدپوستان 6.9% مرگ در هر 1000 تولد است. در آمریکا گروه‌های بسیاری برای مبارزه با نژادپرستی شکل گرفته و حقوق اجتماعی رنگین‌پوستان و سفیدپوستان در ظاهر یکسان است. ولی آنچه در متن جامعه آمریکا به چشم می‌خورد، تبعیضی گسترده علیه اقلیت‌های نژادی، خصوصاً سیاه‌پوستان است. برده‌داری در آمریکا دیگر قانونی نیست، ولی سیاهان آمریکا هنوز هم باید مانند پدران خود برای آزادی و حقوق برابر بجنگند.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده صدای ما رو از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.
ده 35 این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035 سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاول 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
رادیو گفتگو رو میشنوید بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با ما همراه بمانید تا ساعت 22 در بخش دوم برنامه‌های امروز.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.